ساعت 4 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. رؤسای جمهوری ایران و روسیه در شانگهای با یکدیگر ملاقات کردند. زلزله 5.4 ریشتری منطقه شبانکاری بوشهر را لرزاند. و ایران فرستادن اتباع افغانستان را به سوریه برای مقابله با مخالفان بشار اسد تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، حسن روحانی امروز در دیدار با ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران سیکا در شانگهای گفت: همکاری ایران و روسیه در ماه‌های گذشته خطر درگیری نظامی را در منطقه کاهش داده است. آقای روحانی همکاری ایران و روسیه را موجب امنیت و ثبات بیشتر در دریای خزر دانست و افزود روابط ایران و روسیه اخیراً بهبود یافته و قابل اعتمادتر شده است. ولادیمیر پوتین در این دیدار بر لزوم ادامه همکاری میان روسیه و ایران به رغم همه تلاطم‌های بین‌المللی تاکید کرد و گفت روسیه و ایران مسئولیت بزرگی در مورد وضعیت منطقه خزر بر دوش دارند. زلزله 5.4 ریشتری بعد از ظهر امروز شبانکاری بوشهر را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، زلزله‌ای به بزرگی 5.4 درجه در مقیاس ریشتر در ساعت 14:16 بعد از ظهر امروز چهارشنبه مرز استان‌های فارس، بوشهر و کوهکیلوی اوبوی رحمت را در حوالی شبانکاری بوشهر لرزاند. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، هیئتی از مخالفان حکومت بشار اسد با نمایندگان سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس دیدار کردند. خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که هیئتی به ریاست دبیرکل ائتلاف ملی سوریه روز سه‌شنبه در پاریس با برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق دیدار کردند. بر اساس این گزارش، بدر جاموس هدف از این دیدار را آشنایی، هماهنگی تلاش‌ها و تبادل تجربیات ذکر کرد. به گفته او، این دیدار با درخواست سازمان مجاهدین خلق و در یکی از هتل‌های پاریس برگزار شد. قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت که این مجلس باید به فکر بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی باشد. پیش از این نیز احمد جنتی، دیگر عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان، درباره تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داده بود. بشنویم درباره این موضوع بیشتر در گزارش همکارم محمد رضا یزدان‌پناه.
بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته که باید به فکر آن لحظه بود. آنگونه که خبرگزاری کار ایران گزارش داده، قربان علی دوری نجف آبادی نماینده تهران در مجلسی که انتخاب رهبر جمهوری اسلامی وظیفه آن است، ابتدا دعا کرده که خدا به آیت الله علی خامنه ای طول عمر بدهد، اما بلافاصله افزوده که به هر حال باید به فکر بعد از او هم بود. آقای خامنه ای اکنون 75 سال دارد و 25 سال است که رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. او مانند بسیاری از دیگر رهبران سیاسی تاریخ هم طرفدارانی دارد که رهبرشان را جمع همه خوبی ها می دانند و خود را فداییش معرفی می کنند و هم مخالفانی که او را دیکتاتوری مستبد می دانند و به دنبال محاکمه و مجازاتش هستند. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است که با توجه به رابطه و جایگاه آقای دوری نجف آبادی، سخنان او نمی تواند بدون هماهنگی با شخص رهبر جمهوری اسلامی بیان شده باشد. آقای کشتگر می گوید که بیان چنین سخنانی نشانه ای از تمایل بخشی از روحانیون ارشد در ایران برای تعیین جانشین آقای خامنه‌ای پیش از مرگ اوست و احتمالاً خود رهبر جمهوری اسلامی هم به فکر این مسئله است.
توجه به قدرتی که الان سپاه و نیروهای نظامی دارند و اختلافات شدیدی که در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هست، نگرانی بر سر این که اگر آقای خامنه‌ای فوت بکنند و به طور ناگهانی مثلا این اتفاق بیفته، وقت چه اتفاقی میفته؟ چه بسا بر سر این مسئله دعوا و درگیری بشه در جمهوری اسلامی؟
رهبر کنونی جمهوری اسلامی خود جانشین آیت الله روح الله خمینی در این سمت شد. پیش از آن که علی خامنه ای به این مقام برسد، آیت الله حسین علی منتظری توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان قائم مقام آقای خمینی انتخاب شده بود. اما او تنها کمتر از 2 ماه پیش از مرگ رهبر نخست جمهوری اسلامی و به دنبال جنجال های چند ساله توسط آقای خمینی از قائم مقامی رهبری برکنار شد. انتخاب آقای خامنه ای به عنوان جانشین روح الله خمینی برخلاف قانون اساسی وقت جمهوری اسلامی بود که یکی از شروط انتخاب فردی به مقام رهبری را مرجعیت دانسته بود. اما در جلسه انتخاب رهبر جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی با استناد به یکی از نامه‌های رهبر سابق پیش از مرگ گفت که آقای خمینی معتقد بود شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست. آقای رفسنجانی سپس خاطره‌ای از آیت الله خمینی نقل کرد که در آن صلاحیت علی خامنه‌ای برای جانشینی او تایید می‌شد. بعد از این خاطره بود که مجلس خبرگان رهبری با رأی بالای خود آقای خامنه ای را به عنوان 2 رهبر جمهوری اسلامی برگزید. مجلسی که بر مبنای قانون اساسی ایران باید همین کار را بعد یا حتی قبل از درگذشت رهبر فعلی انجام دهد. 2 سال تا برگزاری انتخابات بعدی مجلس خبرگان رهبری باقی ماند و احمد جنتی که هم عضو این مجلس است و هم به عنوان دبیر شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای ورود به آن را بررسی می‌کند، به تازگی درباره تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داده. آقای جنتی گفته عده‌ای که سنگر اول را فتح کرده‌اند می‌خواهند با تصرف مجلس خبرگان قدرت رهبری را محدود کنند و مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال نمایند. علی کشتگر معتقد است که سخنان اخیر قربان علی دوری نجف آبادی با این هشدار احمد جنتی متفاوت است.
آقای جنتی مشکلش انتخابات خبرگان بود که میخواست به این مسئله اشاره بکنه که خب ممکنه بخوان نیروهای اصلاح طلب و میانه رو خبرگان رو تسخیر بکنن و نگرانیش این بود. اما نکته که آقای نجف آبادی گفته به نظر من یه مسئله دیگه است، مسئله جانشین آقای خامنه‌ای هست،
جانشینی که هنوز دقیقا مشخص نیست که چه کسی خواهد بود.
از رهبری آینده در جمهوری اسلامی ایران میشنیدید در گزارش همکارم محمد رضا یزدان پناه.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
16:07 در ایران هست. عصر روز گذشته خبرگزاری‌ها در ایران خبر دادند که تعدادی جوان که به تازگی ویدیو کلیپی را با نام خوشحال در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودند، از سوی پلیس امنیت تهران بزرگ دستگیر شدند. در این ویدیو کلیپ که بر اساس ترانه و آهنگ خوشحال هپی کاری از فارل ویلیامز آمریکایی ساخته شده، چند دختر و پسر ایرانی در پشت بام خانه یا خانه‌های در تهران حرکت‌های موزون انجام می‌دهند. آبتین صدر و جزئیات بیشتر در این باره.
هنوز 1 ماه از انتشار گسترده ویدیو کلیپی با نام خوشحال بین کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی نگذشته بود که حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری سازندگان و نقش‌آفرینان جوان این ویدیو کلیپ به گفته او مبتذل خبر داد. فایل ویدیویی خوشحال چند جوان ایرانی را نشان می‌دهد که با آهنگ هپی یا همون خوشحال، کاری از فارل ویلیامز خواننده پاپ آمریکایی، بر روی پشت بام‌های خانه‌های در تهران می‌رقصند. درباره دستگیری این چند جوان، حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که در پی پخش این ویدیو کلیپ در فضای مجازی که به تعبیر او سبب جریحه دار شدن عفت عمومی در ایران شد، شناسایی عاملان ساخت و انتشار آن در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این باره گفت که با انجام یک سلسله اقدامات پلیسی اطلاعاتی، تمام متهمان در 6 ساعت شناسایی و دستگیر شدند.
ظرف 2 ساعت شناسایی شدند و بعد از 6 ساعت همگی دستگیر شدند.
به گفته آقای ساجدی نیا، متهمان 3 پسر و 3 دختر هستند. در این باره بخش خبری 23 تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی سه‌شنبه شب گزارشی از اعتراف دختر و پسرهایی که با آهنگ هپی رقصیده بودند را پخش کرد. به گزارش سیمای جمهوری اسلامی، این جوانان ادعا کردند که افرادی با پیشنهاد بازیگری به سراغ آنها آمده و قرار نبوده که این فیلم در شبکه‌های اجتماعی پخش شود.
بهمون پیشنهاد بازیگری دادن، گفتن که نمیدونم فیلم سینمایی مجاز می‌خوایم بسازیم.
یکی از این جوانان دستگیر شده گفت که سازنده ادعا کرده که مجوزی برای ساخت فیلم بلند گرفته و می‌خواهد از آنان حس بازیگری بگیرد.
من گفتش که اصلا من دارم یه فیلم بلندی می‌سازم، مجوز گرفتم، اونم اینجا حرفا می‌زد.
گزارش‌های بسیاری درباره ساخته شدن این ویدیو کلیپ در رسانه‌های خارج از ایران منتشر شده بود. پیش از این نیز در موارد مشابه برخی جوانان فعال در شبکه‌های اجتماعی از سوی پلیس امنیت جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند. جمهوری اسلامی رقص و پایکوبی در ملأ عام به ویژه از سوی دو جنس مخالف را خلاف هنجارهای اسلامی و در مواردی خلاف قانون و مقررات خود می داند.
گزارش همکارم آبتین صدر رو میشنیدید از بازداشت چند جوان در تهران در رابطه با ویدیو کلیپی که بر روی فضای مجازی منتشر کرده بودند. فرل ویلیامز که آهنگ اصلی خوشحال هپی رو خونده، درباره بازداشت این جوانان در صفحه رسمی توییتر خودش نوشته که واقعا غم انگیزه که این جوانان به خاطر اشاعه شادی بازداشت شدند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همراه رادیو فردا هستید. نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن‌نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 1388 همزمان با اعتراض‌های عاشورای آن سال در منزل مسکونیش بازداشت شد. ماندنش در بازداشت و بازداشتگاه چندان طولانی نشد، اما او در بهمن ماه همان سال به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات فراخوانده شد تا یک بار دیگر بازداشتی جدید برایش رقم بخورد. بازداشت دوم علیرضا رجبیان فرد با انتقالش به بند 240 زندان اوین به بازداشتی مدید و طولانی بدل شد. پرونده اتهامات این دانش آموخته رشته پزشکی که سابقه حضور در جنگ 8 ساله ایران و عراق را دارد، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. آقای رجبیان فرد در آن دادگاه به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و توهین به محمود احمدی نژاد به 3.5 سال حبس محکوم شد. این حکم با اعتراض این دبیر بازنشسته آموزش و پرورش تهران به دادگاه تجدید نظر رفت. در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر حکم بدوی عیناً تایید شد، اما اجرای حکم او به مهر ماه سال 92 موکول شد. در مهر ماه سال 92 ماموران دادستانی با آقای رجبیان فرد تماس گرفته و خود را ماموران پلیس راهور معرفی می‌کنند. آنها این فعال جنبش اعتراضی مردم ایران را به بهانه مشکلی که برای شماره پلاک خودرویش به وجود آمده به یکی از ادارات پلیس فراخواندند که او پس از مراجعه به اداره پلیس بازداشت و روانه زندان شد. علیرضا رجبیان فرد از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین است که در جریان ضرب و شتم زندانیان این بند در فروردین ماه سال 93 زخمی و روانه سلول‌های انفرادی شد. آقای رجبیان فرد همراه با 27 زندانی دیگر این بند با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی ضمن شرح اتفاقات این بند از رئیس جمهوری ایران خواستند تا با شناسایی آمران و عاملان این حادثه موضوع را به طور جدی بررسی و دنبال کنند.
شما هم اگر نظر، خبر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. میرسیم به پایان این بخش خبری. همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید تا 16:30 که با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.